صفحه 222 16 مصفا حسن، از امروز درباره خودباختگی صحبت می‌کنیم. خودباختگی مسئله بسیار مهمی است. بعد از حاکمیت آن پدیده القایی، انسان برون ریشه می‌شود. بدون ریشه و پایگاه درونی می‌ماند. عاملی که او را حرکت می‌دهد، برای او تصمیم می‌گیرد و هدف‌هایی را برایش تعیین می‌کند، همان مرکز القا شده از خارج بر ذهن اوست. نتیجتاً انسان نمی‌داند به کجا می‌رود، از زندگی چه می‌خواهد و می‌خواهد با زندگی خود چه کند. وقتی انسان هستی خود را از القاعاتی بنا می‌کند و آن هستی گرداننده زندگی او می‌شود، واضح است که صحبت کردن از تصمیم و هدف و جهت و خواستن یا نخواستن اصولا معنا ندارد. تمام زندگی انسان بدون هیچ جهت خاصی جنبه لولیدن و سرگردانی به دنبال القاعات را پیدا می کند. وجودش به طور کلی یک وجود بلا تکلیف و بلا جهت می شود. از درون و از پایگاهی که بتوان آن را خود به معنای واقعی نامید، هیچ هدف و حرکتی ندارد. تمام هستیش به یک مرکز و زنجیر مجازی، بیگانه و متزلزل وصل است. ارگانیزم مال توست، ولی حرکاتش به وسیله عوامل برونی کنترل می شود. با نخهای قضاوت به بیرون وصل است. انگار خانه وجودت را به کرایه دیگران داده ای تا آنها به جای تو در خانه زندگی کنند و خودت به معنای واقعی کلمه بی خانمان گشته ای. بیگانه ای در خانه تو زندگی و به طور کلی خانه را اداره می کند. تو حرف بیزنی، ولی طوری حرف بیزنی که انطباق داشته باشد با الگویی که همان بیگانه یعنی دیگران بر تو القا کردند. راه رفتن، خوردن، خوابیدن و همه رفتارها و حرکاتت را طوری شکل می‌دهی که با الگو انطباق پیدا کنند. جامعه یک شعبه نمایندگی شخصیت از خودش در ذهن تو تأسیس کرده است و حالا همون شعبه دارد حرکتهایی را پیش پای تو می‌گذارد، نه اصالتت. این یعنی خود را باختن و بیگانه ای را به جای آن نشاندن. این آدم فکری که به نام شخصیت حسن درون تو لاینقطع با دلهوره و شتاب زدگی در جوش و خروش و تکاپوست و مدام طرح و نقشه می کشد، خودت نیستی. بیگانه ایست در خانه تو. حتی رنج تو رنج همان بیگانه است. همه چیزهایی که مدام به خاطر آنها خودت را ملامت می‌کنی و از آنها ناراضی هستی، مربوط به همان بیگانه است. حتی ملامت و نارضایتی از اینکه چرا نمی‌توانم از اسارت آن بیگانه رها شوم، مربوط به خودش است و تو فکر می‌کنی از اصالتت مایه گرفته است. همه اینها را عمیقاً درک کن تا نسبت به امور آن بیگانه بی تفاوت بشوی. بعد از حاکمیت هویت فکری، جوهری از درون تو را به جوهر زندگی وصل نمی کند. تو با یک وسیله تصویری، ثابت و مکانیکی با قشر و تصویر زندگی یک رابطه ثابت، مکانیکی، قشری و توهی از جوهر و محتوا برقرار می‌کنی و حرکاتت منحصر می‌شود به یک مقدار کپی برداری از زندگی و قضایای آن. وجودت را تبدیل می‌کنی به یک وسیله کپی برداری. ذهنت به صورت ماشین اصلی این کپی برداری در می‌آید و بقیه ابعاد وجودیت را هم به همین منظور در اختیار خودش می‌گیرد. ذهن تو مثلا دانش نمی آموزد، بلکه از دانش ها کپی بر می دارد. ازدواجی که می کنی ماهیت کپی برداری دارد. در ازدواج تو همان معیارهایی حاکم بر تصمیم و انتخاب توست که برای پسر خالت مطرح است. تو وقتی شب در رخت خواب خوابیده ای و داری فکر می کنی که خوب است فردا با رئیس یا همکار اداره یا همسرم فلان طور رفتار کنم یا فلان واکنش را نشان بدهم، در واقع داری رفتار و واکنش مرا یا دیگری را تقلید می کنی. اگر غیر از این است، تو از کجا فهمیده ای که باید آن واکنش خاص را نشان بدهی؟ آیا جز این است که واکنش من به عنوان الگوی یک شخصیت جذاب در ذهن تو ثبت شده است و حالا می خواهی ادای آن الگو را درآوری؟ و اگر خوب دقت کنی می بینی تمام رنج و حقارت و ناتوانی تو ناشی از شکست در این کپی برداری هاست. تو چه وقت به خودت می گویی بی عرضه و حقیر و ناتوان؟ وقتی نتوانسته ای ادای رفتار مرا درآوری. تمام زندگی و رفتارهای تو تقلید و کپی برداری است. هستی تو یک المثناست، نه اصل. پس اصل و اصالت خودت کجاست؟ حسن، سعی کن عمق فاجعه را حس کنی. حس کن که داری فرصت مهمانی را در رنج و دلهوره تمام می‌کنی به خاطر کپی برداشتن از بیگانه‌ای برای بیگانه دیگر. تا وقتی داری از شخصیت من کپی بر می داری تا آن را به همکار و همسرت عرضه کنی، آیا معنا و محتویاتش جز این است که بیگانه ای دارد برای بیگانه دیگر کار می کند؟ الگوی شخصیت من در ذهن تو یک بیگانه است. ذهن تو برون ریشه شده است، یا در واقع به صورت عمله بیگانه ای کار می کند، عامل و مباشر یک بیگانه شده است. و وقتی اشتغالش کپی برداری از برونی هاست، می توان گفت بیگانه‌ای به امور بیگانه‌ای دیگر مشغول است. انتظار من این است که بعد از آگاهی بر هر یک از این واقعیت ها، ذهن تو بلادرنگ از پرداختن به امور این بیگانه باز ایستد، ولی میبینم اینطور نیست. علت این قضیه عادت به برون ریشگی ذهن است. ذهن ما از بچگی به علت ترس مدام مراقب بیرون بوده است، ولی اکنون که ذهن به فقدان خطر در بیرون آگاه گشته است، چرا به خانه خود و به درون خود بر نمیگردد؟ یکی از کارهای اساسی ما باید این باشد که ذهن را از برون به درون بکشانیم. تو فقط یک ساعت جدی باش، یک ساعت در خودت حضور پیدا کن، محکم در ذهنت بمان و از آن پاسداری کن. در آن صورت خواهی دید که جایی برای روباه‌ها، برای آن بیگانه در خانه وجود تو نیست. تا وقتی مراقب خانه نیستی، تا وقتی آن را نمی پایی، تا وقتی آن را به حرکت ماشینی خودش رها کرده ای، تا وقتی از خودت غیبت کرده ای، هر رهگذر بیگانه ای از راه می رسد، وارد خانه می شود و به عنوان مستأجر چند سباهی اتراق می کند. تمام بدبختی ما ناشی از عدم حضور در خیش است. اصالت خود را باختن و بیگانه ای را به جای آن نشاندن یک معنا و یک بعد خود باختگی است. معنا و بعد دیگر آن این است که ضربه عوامل محیط در کودکی چنان سنگین بوده که ذهن ما را گیج و منگ کرده است. نمی توانیم وضعیت و موقعیت خود را دریابیم، ببینیم کجا و در چه وضعی هستیم. چرا ذهن تو نمی تواند واقعیت به این روشنی را درک کند که مثلا حرکتش در خدمت یک بیگانه است، که ترس، حقارت، ناتوانی و هر رنج دیگر را خودش دارد خلق می کند، که تمام زندگی تو را بر سر یک مقدار تعبیر و قضاوت هوایی نهاده است و دارد آن را می بازد. چرا نمیتواند ارتباط موضوعات را درک کند؟ علتش این است که عوامل محیط ذهنت را تبدیل به یک ذهن ترسیده، شتاب زده، هراس‌آلود، فرارآلود و گیج و گول کردند. ذهن تو یک لحظه نمی‌ایستد به قضایا نگاه کند. لاینقطع با هول و هراس به جایی فرار می کند تا یک حصار ایمنی بیابد و خودش را مثل موش در آن نگه دارد. چرا ذهنت متوجه نمی شود که هم گربه را دارد خودش خلق می کند و دنبال خودش می اندازد و هم سوراخ را، برای اینکه گیج و منگ شده است؟ ذهن ما واقعا مدام در حال دویدن و فرار است و این فرار را بیگانه ها از طریق تحمیل دوگانه ها بر ذهن تو تحمیل کردند. میدانی منظورم از دوگانه ها چیست؟ اینکه مدام از موضع حقارت به سوی تشخص فرار کنی. تو اگر یک لحظه ذهنت را از فرار باز داری و کیفیت تأمل در آن ایجاد کنی، می‌بینی کار تمام است. تا وقتی در حال فرار است، موش و گربه بازی ادامه دارد. فرار آن عین خلق گربه است به وسیله خودش، و تا گربه هست ضرورت جستجوی سوراخ ایمنی هم مطرح است. مطلبی را قبلا برایت گفتم که به دلیل اهمیت آگاه کننده آن باز هم تکرار می کنم. همه مسائل ما ریشه در ترس دارند. هویت فکری یک ابداع ذهنی است برای مقابله با ترس. مثلا تو در ذهنت مرا مجسم می کنی که دارم با جست و رفتار و کلمات خاصی تو را تهدید یا تحقیر می کنم، و تو باز در ذهنت فلان واکنش را نشان می دهی تا به طریق این ترس را برطرف کنی. چنین ضرورتی است که ذهن را مدام به طراحی من مشغول می دارد. حالا تو توجه کن که مصفایی که از او می ترسی، مصفایی که دارد تو را تحقیر می کند، فکر خودت است. توجه داشته باش که تو از حرف و رفتار و واکنش مصفا نمی ترسی، از تعبیر آنها می ترسی، و آن تعبیر به وسیله ذهن خودت صورت می گیرد. تو اگر این واقعیتها را درک کنی، نه از مصفا خواهی ترسید و نه در رابطه با او وابستگی و خودباختگی خواهی داشت. درک کن که یک فکر از فکر دیگر می ترسد. یک فکر اسم فکر دیگر را می گذارد حقارت و بی‌ارزگی و غیره، و همین دو فکر هستند که از یک دیگر می ترسند. ببینیم علل دیگر خودباختگی چیست؟ نحوه رفتار و روابط دیگران با ما در کودکی طوری بوده است که خود را موجوداتی ضعیف، بی‌دفاع، بی اختیار و آلت اراده و خوشایند و بدایند آنها می دیده ایم. آنها را قولی از قدرت و سلطه می دیده ایم و خود را ضعیف و تسلیم و محکوم اراده آنها. اگر مسئله شخصیت مطرح و به ذهن ما القا نشده بود، تصوری که از ضعیف بودن خود و قدرتمند بودن دیگران پیدا می کنیم به موقع از بین می رفت. به دلیل اصل سیلانی و نوشوندگی کل هستی و از جمله هستی خود ما، و به دلیل وابستگی متناسب بودن علت و معلول با یکدیگر. در صورت عدم وجود هویت فکری، کودک 10 ساله یا 8 ساله همان کودک 2 ساله و با تصوراتی که یک کودک 2 ساله از خودش دارد نیست. ولی هویت فکری ذهن انسان را به یک قالب و به یک زنجیر می‌بندد و در آن و با آن پیش می‌برد. نتیجتاً انسان هرگز از تصورات و باورهای زمان کودکی منفک نمی شود. تمام وجود او بسته به زنجیری است که دنباله آن به زمان کودکی می رسد. این که گفتم یا می گویم که انسان هویت فکری هرگز به بلوغ ذهنی و عقلی نمی رسد، برای این است که ذهنش به زنجیر ترس‌ها، ناتوانی‌ها، اوهام و تصاویر زمان کودکی بسته است. در کودکی ما موجوداتی بی اختیار، تأثیر پذیر، بدون سنجش و آلت اراده انواع سلطه‌ها و اتوریته‌ها بوده ایم. عوامل محیط را قول‌های از قدرت می دیده ایم و خود را ضعیف و تسلیم و محکوم اراده آنها. ما به دنبال چنین وضعیت و شرایطی پیش آمده ایم و همکنون نیز همان تصورات در ذهن ما ریشه دارند. یک مقدار خودباختگی های دیگر داریم که در کادر هویت فکری و ناشی از ماهیت، خصوصیات و نیازهای خود آن است. این پدیده نه تنها ما را از اصالتمان محروم می کند، نه تنها ذهن ما را گیج و منگ می کند، بلکه در خودش هم خصوصیاتی نهفته است که بعد جدیدی به مسئله خودباختگی می دهد. لازم است این توضیح را بدهم که خودباختگی به معنای واقعی فقط همان است که ما اصالت خود را گم کرده ایم. بقیه خودباختگی ها مربوط به هویت فکری است و هویت فکری در ما یک بیگانه است. بنابراین از یک نظر بررسی و شناخت خودباختگی های این بیگانه و اصولا شناخت هیچ چیز آن ضرورتی ندارد. اما از طرف دیگر برای اینکه حاکمیت آن را از وجود خود قطع کنیم، باید ابتدا روباه بازی های آن، زیرکی های آن، تاکتیک هایی را که برای حفظ خودش ابداع می کند، شکل فرارها و توجیه و تفره های آن، عادات و نیازهای آن و از همه مهمتر وخامت های آن را بشناسیم. در رابطه با هویت فکری کار ما از 2 مرحله تشکیل می شود. ابتدا باید از طریق شناخت بیهودگی آن و وخامت‌های آن از دستش به سطوح بیاییم، به جان بیاییم و حالت طغیان علیهش پیدا کنیم. بعد در مرحله رهایی از اسارت آن باید کیفیتی به ذهن بدهیم که کمترین اثری از امور و خصوصیات آن در ذهن نباشد. در این مرحله ذهن باید آرام بگیرد. 3 خصوصیت اساسی در ذهن اسیر هویت وجود دارد که علت خودباختگی انسان می شود. صحیح این است که بگوییم علت خودباختگی خود ذهن می شود. این 3 خصوصیت عبارتند از ترس، ناتوانی و جهل. گفتیم ذهن ما از زندگی ترسیده است. برای رفع ترس و احساس ایمنی از خودش یک حصار ساخته است. ولی واضح است که چنین حصاری قابل ساختن و پایدار ماندن نیست. زیرا از یک مقدار الفاظ، تعابیر و تصاویر ساخته شده است. بنابراین اصولاً ساختنی در کار نیست، بلکه بازی و نمایش ساختن وجود دارد. این امر به ذهن احساس ناتوانی هم می دهد و اشتغال ذهن به چنین حصار مجازی نیز عین حرکت آن در جهل و تیرگی است. بنابراین ذهن اکنون در هر رابطه‌ای این سه چیز را جستجو می کند: احساس ایمنی، احساس قدرت و احساس روشنایی. توجه داشته باش که ذهن ایمنی را برای حفظ حصار می خواهد، حالانکه وجود خود حصار علت ناایمنی خودش است. توانایی را برای پدیده جستجو می کند که خودش علت ناتوانی خودش است. روشنایی را هم می خواهد تا چیزی را برای آن روشن کند که خودش علت تیرگی خودش است. و می دانیم که ذهن تمام مایحتاج خود را در بیرون جستجو می کند. ثروت و شهرت و نظایر آن را به حساب قدرت می گذارد. دانش هایی را که در انبار حافظه جمع می کند به حساب روشنایی می گذارد. تعبیر فلان رفتار را به مثلا شجاعت و فضیلت و سخاوت به حساب ساخته شدن حصار می گذارد. به دلیل چنین نقش هایی است که عوامل برونی برای ما کیفیت اتوریته پیدا می کنند. اهمیت و قدرت چیزهای برونی در واقع ناشی از نیاز ما به آنهاست. ولی بارها توجه کن که همه آن نیازها کاذب است. یکی از دلایلی که زندگی و رفتار ما کیفیت عادت پیدا می کند این است که رفتارهای خودمان هم عیناً مثل همه چیزهای دیگر در واقع برای ما نوعی اتوریته می شوند. با همان کیفیتی که به ثروت و شهرت یا به یک فرد نیازمندیم و جرأت نمی کنیم آنها را ترک کنیم، به رفتار خودمان هم نیازمندیم و جرأت نمی کنیم آنها را تغییر بدهیم. تغییر رفتارها در واقع حکم تکان دادن یا رها کردن عوامل تشکیل دهنده حصار را دارد و بنابراین چنین کاری دلهره‌آور است. این که می گوییم هر گوشه از هویت فکری نیازها و اقتضائاتی دارد که با گوشه دیگر فرق می کند، به این معناست که مثلا از یک جنبه باید ثابت و امن و بدون تغییر بماند، اما از طرف دیگر چون زیر شلاق مقایسه قرار دارد، ناچار باید مدام در تلاش و تقلای شدن و رسیدن باشد. این جریان به طور مکانیکی و در واقع به طور ناخواسته تغییراتی را در رفتارها و زندگی انسان موجب می شود. انسان هم از تغییر می ترسد و هم زیر فشار شلاق مقایسه مدام در حال تغییر است. معنای ناجوری در همریختگی و حرکت با مانع را می فهمی؟ معنای زندگی در دلهره را می فهمی؟ به این نکته هم توجه داشته باش که دنیای درونی انسان یعنی تصاویر ثابتند. آنچه تغییر می‌یابد شکل ظاهری رفتارها در جهت انطباق با تصاویر است. پس چون رفتارها به یک ریشه ثابت وصلند، انسان هرگز تغییر به معنای رشد و تکامل پیدا نمی‌کند. رفتارها تغییر می کنند ولی معنا و تعبیرشان ثابت است. تو در یک رابطه ممکن است خدعه کنی و در رابطه دیگر نکنی. وقتی خدعه می کنی آن را به زرنگی تعبیر می کنی، وقتی خدعه نمی کنی آن را به صداقت تعبیر می کنی. ولی به هر حال هر دو تعبیر در کادر قالب و از اجزاء تشکیل دهنده یک شخصیت ثابتند. شخصیت به این معنا ثابت است که مبتنی بر تصاویر است و تصویر نه قابل تغییر است و نه قابل رشد. اگر به مناسبت یک رفتار خاص مادر از صفت بی ارزه را به شخصیت تو نسبت داد و چسباند و به مناسبت همان عمل خاص پدر از صفت متانت و باگذشت بودن را، آیا در اساس شخصیت تو تغییری ایجاد شده است؟ نه، فقط یک لفظ به جای لفظ دیگر نشسته است. حالا به این جنبه موضوع توجه کن تا ببینی که ما چگونه در یک بن‌بست هوایی و مجازی گیر افتاده ایم و دور خودمان میچرخیم و با خودمان بازی میکنیم. گفته ایم که نیاز ما به خود چیزها و غذایا نیست، بلکه تعبیر آنهاست که به کار حصار می آید. شهرت و مقام و ثروت من به دلیل تعبیرشان برای من اهمیت دارند. دانستن این که نظر فلان فیلسوف درباره مثلا عشق یا حقیقت چیست برای من مهم نیست، کما این که جز به انبار دارایی ها سپردن آن سودی از آن نمی برم، بلکه تعبیر آن دانستن هاست که به دانشمند عالی قدر بودن، روشن فکر بودن و محقق بودن من کمک می کند مهم است و نقش دارد. پس من در جستجوی تعبیرها هستم، نه چیزها، نه واقعیتها به خاطر خود واقعیتها. من چیزها را به خاطر تعبیرشان جستجو می کنم. حالا سوال این است که کار تعبیر با چه ابزاری صورت می گیرد؟ واضح است که به وسیله ذهن خودم. معنای این امر آن است که آنچه برای من مهم است و نسبت به آن تعلق و شیفتگی دارم و در جستجوی آنم و به آن نیاز دارم و نتیجتاً خودباختگی دارم، ذهن خودم یا دقیق تر بگوییم تعبیرهای ذهن خودم است. متوجه بازی در انتهای یک بن‌بست هستی؟ متوجه هیچ اندر هیچی کل این بازی ذهنی هستی؟ ما نسبت تعبیر و معنای چیزها خود باخته ایم و خالق آن تعبیرها و معناها ذهن خودمان است. پس در حقیقت می توان گفت تو از ذهن خودت، از معنا و تعبیری که همکنون در ذهن خودت موجود است می ترسی. نسبت به ذهن خودت خود باخته ای. به ذهن خودت نیازمندی. نسبت به ذهن خودت نفرت داری. ذهن تو از تعبیرهای خودش یک مصفا ساخته است و نسبت با آن نفرت دارد، ولی در واقع این نفرت متوجه خودش است، نه مصفا. فعل و انفعالی است در خود ذهن که هیچ ارتباطی با مصفای برونی و واقعی ندارد. ذهن تو از خودش متنفر است، نه از مصفای برونی. واضح است که تو از سر و شکل به این زیبایی مصفا نفرت نداری، از شخصیت او نفرت داری و این شخصیت را ذهن خودت ساخته است. پس نهایتاً تو از ذهن خودت نفرت داری. اگر ذهن تو این واقعیت ها را عمیقاً درک کند، شب و روز نمی نشیند به تنیدن نفرت در خودش و خودش را تیره و کدر کند، خودش را منقبض، افسرده و پرملالت کند. اگر اینها را درک کند، از دویدن به دنبال برونی ها باز می ایستد، زیرا متوجه شده است که برونی ها نمی توانند علاج مسئله‌ای باشند که خالق آن ذهن خود اوست.